الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. من سفارش کردم جزوه براتون بگیرن، چون متاسفانه حتی زنگ زدم بنده‌زاده تهران، دو سه جلد پیشش بود اوورد، فقط این چهار پنج جلد بود اووردمش. خواهید قیمتش هزار عرض شد بر این که خدمتون اعمالی را که انسان دارد ارزشش بستگی به نیت داره. هر اندازه خلوص نیت داشته باشد و کارش برای خدا باشد، ارزش عمل بالاتر میره. الا لله الدین الخالص مخلصین له الدین. در اون روایت هم امام صادق علیه السلام می فرماید و اخلص العمل لله فإن النقاد بصیر بصیر. عمل را برای خدا انجام بدید، اون کسی که نقاد رسیدگی به اعمال میکنه از نقد گرفته شده، صراف، خیلی بیناست. عرض شد بعضی از زرگرها تلارک دید میفهمه چند عیاره، نیاز به زدن به سنگ محک و بعد نمیدونم تیزاب روش بریزه و بفهمه چند عیاره نیست. فإن النقاد بصیر بصیر. و خیلی در روایات هم تأکید بر این معنا شده که هر عملی را انجام میدید برای خدا باشد و بس. شاید این داستان هم عرض کردم خدمتون که اون آقا رفت مجلس روزه امام حسین برای خاطر این که قلیون بکشه، بعد شب خواب دید روز قیامته، افرادی که روزه رفته بودن گریه کرده بودن، برای امام حسین سینه زده بودن، امام حسین برات آزادی از آتش بهشون میداد. نوبت به ای که رسید، حضرت یه پاکت تنباکویی بهش داد، از کرد یبن رسول الله پس برات آزادی. حضرت فرمود تو اومدی مجلس برای قلیون کشیده، خب بسم الله یه پاکت تنباکویی بهت میده. اگر خدایی نکرده کارهای ما برای مادیات باشد، برای اینکه تعریفمون بدن، برای اینکه بگن فلانی چنین و چنانه، برای پاکتش باشه، برای پول مادیات باشد، خاطرتون جمع باشه نتیجهش همین مادیات میشه. از حج گرفته که انشاءالله میخواهید مشرف بشوید، روحانی حج بشوید، تا نمازش، روزش، صدقش، منبرش، کارهای آخوندی که ما داریم، درس دادنش، درس خوندنش، اینی که روایت داره ملائکه بالهای خودشون زیر پای نمیدونم یا مثلا قدم طلاب دانشجو دینی برمیدار میگذارن، یعنی هر طلبه‌ای لابد اونایی که برای خاطر خدا، برای پیشبرد اهداف عالیه اسلام قدم برمیدارن درس میخونه. فلولا نفر فرقت من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. همه نتیجه این. در هر آیه هر عبادتی بیفرماد، آخر روزه هم که میفرماید خیلی سخت تشنگی و گرسنگی روزه، چه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بالاترش آخرش بیفرماد لعلکم تتقون. بله اثرات روزه داره، در روایت داره لیحنل بله اغنیا علی الفقرا، تا اغنیا خبر از فقرا داشته باشن، ببینه چه به سرشون میره، گیرشون نمیاد غذا بخورن، آرزوی غذا دارند و نمیتونن. خدا رحمتش کنه، یه دوستی داشتیم که روز ماه رمضان در یخچالی که باز میکنن فاش بهم میده، هی میگن غذا ببین نمیتونی بخوری. این برای این در روایات هست، مثلا برای این که فقرا اغنیا به فکر فقرا باشن، برای این که رژیمه، برای این که چیه، اینا هست. اما آخرش میفرماد لعلکم تتقون، روزه بگیرید تا تصمیم بگیرید در برابر دستورات خدا هر چه سخت باشد انجام وظیفه کنید، لعلکم تتقون، برای خاطر خدا باش، خدا شناس بشید. فلذا در ماه مبارک رمضانم خیلی اثر داره، خیلی روحیات عوض بدل میشه، خیلی جرائم کم میشه. پیش از انقلاب من یادم میگفتن ماه رمضان روزنامه ها مینوشتن چقدر جرائم کم میشه. چرا؟ همون لعلکم تتقون، مردم به یاد خدا هستن ماه مبارک رمضان و همچنین ماه محرم صفه. گفتن یه وقت یه جلسه بود در اصفهان، عده زیادی از خارج دعوت کرده بودن، بعد بهشون گفته بودن که ماه رمضان جرائم در ایران کم میشه، کشورهای اسلامی جرائم کم میشه. بعضی از خارجی ها سرشون نمیشد، ماه رمضان چیه، روزه چیه، نمیدونستن یه حسابی در کاره. گفته بودن حالا که اینجوره همه سال اعلام کنین ماه رمضان که مردم کم مثلا جریمه گناهی مرتکب بشن. خیال میکردن مثلا دست خودشونه که اعلام بکنن که ماه رمضان باشه. منظور همه اعمال که میفرماید، هی میفرماید تتقون، تخلصون، برای خاطر خدا باشد الی آخر. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره علی الله. حتی اگر جهاد برود، غزوه برود، برای خاطر این که دین خدا پیشرفت بکنه، برای خاطر خدا جنگ برود، برای خاطر خدا مثل اون بچه 13-14 ساله نمیدونم زیر تانک برود که مرحوم امام فرمود نمیدونم رهبر ما این جوان 13-14 ساله است. اون اخلاص واقعا من نمیدونم چی شده بود ایام جنگ. به قول اون آقا گفت هر بیشه گمون نبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. نمیدونستیم این جوانهای اینطوری داریم. لله الحمد والمنه، من چند مرتبه توفیق شد رفتم جبهه، پیش بچه ها بودم، البته چیزی که ازم عمل نمی اومدم، ما همین سخنرانی مسئله گفتم پشت تپه ها می نشستیم مطالبی براشون می گفتیم. آخر شب گاهی برای نماز بلند می شدن، خیلی جلوتر از من افرادی از این جوانها بلند شدن، با اخلاص تو اون بیابونها دعا می خوندن، توسل می خوندن، نماز شب می خوندن. این روحیه باعث شد که ما 8 سال در برابر 36 کشور جنگیدیم. صورت ظاهر ما در برابر عراق بود، صدام بود، ولی 36 کشور ما می جنگید، هر کس هر چه داشت به صدام داد. چی باعث شد که ما پیشرفت کردیم؟ با آخرش صدام گفت غلط کردم، برگرد جای خودش. حالا غیر از این که تهدید به بمب شیمیایی در شهرها کردن که مرحوم امام فرمود کاسه زهر نوشیدمون نمیدم، قرار داده الجزایر قبول کردن، تهدید کردن به تهران هم بمب شیمیایی میزن، میزدن هم برای اینکه کی جلوگیری میکنه، که ما اینکه الان در فلسطین هرچه بدتر میکنن، کی چه میگه؟ هیچ. اگر یه خری، یه گاوی، یه سگی یه جایی بمیره از اروپا و نمیدونم آمریکا، داد بیداد بیایید، با وحش چنین و چنان شده. اما هر روز این همه در عراق کشته میشود این مسلم، آدم نیستن آخه. این همه فلسطین حمله میکنید، ساها و رسمه هلیکوپتر میاد، اون وقت اگر یه بدبختی بچه ای که دیگه از جونش گذشته، حالا برای دینش یا برای خاطر اینکه همه چیش از دست داد، پدرش کشته شده، برادرش کشته شده، خونش خراب کردن، این بیاد بره انتحاری، وقتی اینو میگن تروریست هم. یعنی هر جور دلتون خواست تروریست معنا کنی. چطور یه هلیکوپتر که میاد، این کسی که تو ماشین میزنه اینجور، کی بود رهبر حزب الله قبلا تو ماشین زدن، یا حتی این رئیس حماس اون شیخ بنده خدا فلج تو نمیدم چی و هلیکوپتر تو ویلچر اومدن زدنش، هیچ خجالت از دنیا هم نکشیدن که آخر این چه معناشه، کسی هم نیست حرف بزنه. بالاخره اگر برای دین انسان قدم برداشت پیشرفت میکنه، حتی اگر شکست هم بخوره. احد الحسنیین آیه شریفه میفرماید، مرحوم امام هم میفرمون ما در جنگ پیروزیم، موفق بشیم صورت ظاهر پیروزیم، نشیم هم پیروزیم، برای اینکه ما هدفمون انجام وظیفه است در برابر دستور خدا، دفاع باید بکنیم و سلام. پیشرفت کردیم الحمدلله، نشد الحمدلله. فمن غزا ابتغاء ما عند الله، به خاطر ثواب برای اون چه نزد خدا هست، فقد وقع اجره علی الله عز و جل. اما و من غزا یرید و عرض دنیا، عرض دنیا، عرض به معنای این مادیات دنیا، برای پول، برای مقام، برای چه. گفتن گاهی هم بچه هایی تو خرمشهر پیدا میشد، خب چرا اومدیم؟ بیاییم ببینیم بلکه یه چیزی گیرمون اومد. اگر اینجور شد خب نیتت همین میشه، ثوابت هم همین میشه. او نوا اقالا، میخواد یه چیزی گیرش بیاد. لم یکن له الا ما نوا، فقط همینه که نیت کرده دیگه. شب اول قبل ثوابی بهش نمیدن تو رفتی جهاد، چون این جهاد نرفته، رفته برای مادیات. در روایت دیگه میفرماید باز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لا حسب الا بالتواضع ولا کرم الا بالتقوا ولا عمل الا بالنیه، عمل نیست مگر ارزشش به نیتش. اگر برای خدا بود ارزش پیدا میکنه، خدایی میشه، اگر برای غیر خدا بود خدایی نمیشه. روایت دیگه، ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم و انما ينظر الى قلوبكم و اعمالكم و انما ينظر الى القلوب لانها مظنة النيه، دل که البته منظور نه این دل سنووریه، فکر، مغز، اون عقل انسان برای چیه، نیتش چیه. و خداوند هم نگاه به دلها میکنه برای خاطر اینکه نیت و قصد تو این فکر تو مغزه، به چه قصدی رفتی جنگ، به چه قصدی رفتی منبر، به چه قصدی نماز خوندی، به چه قصدی روزه گرفتی، به چه قصدی حج مشرف شدی. گاهی اوقات من انشاءالله امیدوارم موفق بشید، این تجربیات عمدن بهتون عرض میکنم، گاهی اوقات من لله الحمد والمنه خیلی سعی میکردم، حالا نمیدونم خدا تا چه اندازه انشاءالله عجبمون بده، سعی میکردم که کار به هیچ کس نداشته باشه. در حاجی ها پولدار ثروتمند تا اون فقیر بیچارهی که چند ریال جمع کرده بود، استویسی کرده بود، آماده بود حج، نگام بهشون یکی باشه، کار به هیچ نداشته باشه که این آقا تاجر آنچنانیه، این آقا ثروت چه دارد، این آقا رئیس کجا بوده، این آقا یه سفری مشرف شدیم عمره، 60 نفر از نیروی نظامی بود، 60 نفر قاضی دادگستری و دادستان و اینها بود، 60 نفر خانواده شهدا بود، یه افسر و سرهنگ و قاضی و دادستان و اینا. معقول آقای مدیر گروه از تهران زنگ گفت فلانی کاروانمون ایناست، چه کار بکنیم؟ گفتم ما انجام وظیفه میکنیم، به ما چه مربوط، هر کی میخوان باشه، بندگان خدا هستم، لله الحمد بهترم در اومد. دیدیم خیلی آدم های با معرفتی صافی مسئله را هم متوجه میشدن، خب افراد باسواد بودن دیگه. اگر هم کسی غرضش خدا باشه، لله فلله باشد، کارمش ندارم. و واقعا هم انسان بستگی به نیت داره رو همینه که اگر غرضش خالص باشد کار نداره. من گاهی اوقات تو فرودگاه تهران یا مثلا خوزستان هر جا بودیم بهشون میگم حاجی خدا حافظ شما، بای بای، دیگه همدیگر رو نمیبینیم شاید تا روز قیامت، همین جورم هست. بنابراین چه دعایی دارم که این پول داره یا این فقیره یا این چیه؟ یه بیچاره بود یه سفر، یادم از شوشتر مشرف شده بودیم، این با کم و زیادش با باربری اسمیسی کرده بود، زن نداشت، فقیرم بود، پیرمردی بود، اسمیسی کرده بود اومده بود، پیرمرد بود. وقتی خواستیم بریم طواف دیدم نمیتونه این بیاد، با این جمعیت. گفتم بهش فلانی فردا شب خودت تنها میبرم برای طواف، برگرد حالا، مهم نم نیست در لباس احرام بمون، عمره اولی عمره تمتع تا بعد انشاءالله فردا شب میبرم. بند خدا چشماشم ضعیف بود، گفتم دستت میگیرم خودم طوافت میدم. فردا شبش که خواستیم بریم، دید دیشب بلندگوی اووردن، سخنرانی کردم براشون، اگر گم شدید تسلط بر نفس داشته باشید، آدرس چیه، کارتتون همراهتون بیارید، با وضو باشید، طواف باید با وضو باشه، حالا سه این مسائله بهشون گفتیم، پرچم گرفتن جلو، اینا رو دیشب دیده بود. بعد فردا شب که میخواستم ببرمش گفت آقا پرچمی بلندگوی چیزی نمیخوای؟ یکی از مؤمنین گفت آقا بیش از 180 نفر بود، امشب آقا میخواد خودتو ببره تنها، دستتو میگیره توافت میده برمیگردی، دیگه بلندگوی برای چی؟ خیال میکرد بنده خدا مثلا جز اعماله یا یه خصوصیتی داره چی؟ یه آقای بنده خدا گوشش سنگی بود، یه سفر یادم، ای از اول از ایران به من میگو من گوشم سنگینه، نیتا رو که به من میگی به همه میگی باید جداگانه به من بگی. تا اونجایی که بلندگو دستم بود، مثلا مسجد شجره جحفه هر جا بودی با بلندگو بهش میگفتم، تو گوشش میذاشتم دعا بلند میگفتم، صاف نیت میفهمی، جداگانه بعد از اون که برای همه گفته بودم. تو مسجد که دیگه نیت طواف و اینا بود، باز تو گوشش داد میزدم نیت بکنه. خلاصه منظور اینه انشاءالله غرضمون فقط خدا باشه، این آقا راضی بشود نشود، این آقا ثروتمنده، این آقا رئیسه، این آقا چکاره است، این آقا در ایران یه وقتی به درد من بخوره، یه وقتی از کجا معلومه، تو مکه و حج از بین نریم. من همیشه میگفتم گاهی اوقات به مدیر گروه ها میگفتم ببین این اساسیمه، این چمدونمه، این چیه، اگر از من عرفات برنگشتیم حواست باشه اینا رو چیکارشون بکنیم. نمیدونه آدم چجور میشه آخرش، که اگر برای خدا قدم برداشت خدایی میشه، میمونه برای خدا تا آخر. این خیلی داشته باشید اهمیتتون، عرض کردم نماز خوندنتون مثل درس خوندنتون باشه، درس خوندنتون مثل منبر رفتنتون باشه، نکنه خدایی نکرده، خدایی نکرده منبر بریم برای خاطر این که چند تومن پول بهمون میدن، منبر بریم فلونجا رو انتخاب بکنیم که شاید اینجا پاکتش سنگین تر باشه، فلونجا برم شاید در نظر بگیرید فلونجا که بری مسائل بیشتر یاد میگیرن، اونجا نماز خون بیشتر میشه، اونجا بیشتر مثلا حرفت مؤثره، اینا رو در نظر بگیرید. نپرس از کسی که سال قبل رفته آقا پاکتش پارسال چقدر بود، چه کار داری؟ این قصدت به خدا باشه، و خدا هم لطف خیلی زیاده، اگر اینجا کم اومد جای دیگه بلده بده، خدا گز حکمت ببندد دری گشاید ز رحمت دره دیگری، یا ز رحمت گشاید دره دیگری. شعراش یادتون اومد؟ یه آقایی میگفت خدا گز حکمت ببندد دری گشاید ز رحمت در و نیم دری، من به زبان ششتری خودمون میگفتم خدا گرز حکمت ببندد دری گشاید ز رحمت در گفتری، یعنی بزرگتری. نقش نیت در اخلاق اسلامی. پس میتوان همه کارهای فردی و اجتماعی و ملکات اخلاقی خود مثل خوردن، خوابیدن، کسب و کار، درس، بحث را با قصد و انگیزه الهی به جا آورد. شنیده اید بعضی از علما بودند تمام اعمالشون را با نیت به استحباب برگردوندن. سلام علیکم. میتونه انسان کاری بکنه که هر کاری ازش سر میزنه برگشتش به عمل مستحبی باشه با نیت. شما از صبح که از خواب بلند میشید، حالا عبادتش به جای خودش، حتی غسلم که میکنید خب برای خاطر خداست، قربتا الله است، نمازم که میخونید برای قربت الله است، درست، اما بازارم که میخواد برود انسان برای خاطر خدا باشه، غذا که میخوره برای خاطر خدا باشه، بالاترش حموم هم میکنه برای خاطر خدا باشه. برای اینکه نسلش ذریه انشاءالله اسلامی ازش پا بگیره، برای خاطر اینکه اطفاء شهوت بکند، نگاه به نامحرم نکنه، برای اینکه چه عرض کردم با نیت میشه. در احوالات مرحوم عمرزا عبدالعادی، ملا عبدالله ششتری، نمیدونم کیک، خیلی نقد کردن، علما بودن، کسانی که همه کاراشونو به مستحب برمیگردون با همین نیت قربتان الله، کارای عادی غذا خوردن و راه رفتن و آمدن و رفتن و نشستن و خوابیدن همشو برای خدا قرار بدید. بعد یه بحثی راجع به این روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، نیت المؤمن خیر من عمله، چند احتمال براش دادن، نمیدونم اینه گفته بودیم یا نه، تذکر داده بودیم. مرحوم امام خدا رحمتشون کنه در اون کتاب 40 حدیثشون اینو بیان میکنه، چند احتمال دادن. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در سفینه البحار 6 وجه را بیان میکنه. وجه اول، منظور از نیت مؤمن همون اعتقاد حق مؤمن است، اعتقاد حقی که مؤمن به ولایت امیر المؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام دارد بالاتر از هر عملی است که انسان انجام میدهد. بعضی این احتمال داد. وجه دوم، نیت بدون عمل بهتر از عمل بدون نیت و هدف است. نیت المؤمن، یه دفعه انسان عملی انجام میدهد نیتی نداره، همینطوری بیفکری انجام میدهد، یه دفعه نه، نیتی میکنه ولو عملی انجام ندهد، اون نیت خیرش ولو عملی انجام ندهد ثوابش بیشتر. یا مثلا اگر نیت با خیر باشد، برای خدا باشد، تا عملی که برای خدا نباشد. اینم بعضی احتمال دادن، شاید وجه چهارم باشه. یه دفعه میبینی یه مسجدی میسازد، حجی میرود، خدای نکرده چه میکنه؟ اما برای غیر خدا، که اگر بعد حاجی بش نگن اسمش اضافه نشود ناراحت بشه. مسجدی ساخته، حسینیه ای ساخته، پلی، بیمارستانی، بعد وقتی صحبتش بشه چیه که قدرش بدونه؟ عجب، تو فقط این مسجد حسینیه رو ساختی که قدرت بدونه، که بگن فلانی یا بالاش بنویس از مال خالصه، نمیدونم چیه فلانی. خب این برای خدا میشه اون وقت. یا اگر تونستی یه پولی به فقیر بدهی، در او روایت داره اگر انسان میتونه پول به فقیر بدهد، به دست راستش بدهد که دست چپش نفهمد این کار رو بکن. بودن کسانی که شب مثلا خوراکی، برنجی، پولی برده در خانه فقرات، نذاشته در کاملا باز بشه که فقیر نبیندش و بهش بدهد، فقط برای خاطر خدا باشد تو تاریکی شب، فقیرم نفهمه چی برد. اگر اینجور شدیم در کارهامون، اون وقت خیلی این عمل ارزش داره. خب صفاتی که نشأت گرفته از دیگه، اگر کتاب مطالعه کنید، نمیخواستم بیانشون بکنم، حالا میخواید بیانشون بکنم. وجه سوم، طبیعت نیت از طبیعت عمل خارجی بهتر است، زیرا بر نیت کار خیر ثواب مترتب میشود، ولی بر نیت کار بد عقاب مترتب نمیشود. یادتونه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات. اینجا در نکته شریف، آیه شریفه اینه که تکرار شده، و من عمل سیئا فلا یجزى الذین عملوا السیئات، به مرحله عمل برسه. یعنی شما اگر نیت خیری کردید، برید مسجد نماز جماعت بخونید، نشد بروید، ما رمضان خیلی هم میخوان روزه بگیرن، مریضن، نمیتونن بگیرن، ثوابشو دارن. خیلی هستن دلشون میخواد حج برون، خدایا اگر مستطع بودم، این خیلی ثواب داره، همین نیت ثواب داره. اما چه بسا یه وقت عملی هم انجام بده، برود مسجد برن دید و بازدید، برود حج برن که حاجی بشه، یه جنسی بخره، بیاره اینجا بفروشه، یا از اینجا ببره اونجا بفروشه، مثلا یا ریایی باشد. خب این نیتی که انسان بدون عمل باشد برای خدا ارزشش بیشتر از عملی است که برای غیر خدا باشد. اینم یه احتمال. وجه چهارم، نیت از کارهای قلب و عمل از کارهای جوارح هست و چون اعمال قلبی ارزشش فکری مغزی بیشتره، شاید از عمل خارجی که با جوارح انجام داده میشه بیشتر باشه. وجه پنجم، بعضی گفتن شاید نیت المؤمن خیران من عمله، یعنی یه نیتی که نیت مهمی باشد نسبت به عمل ساده‌ای، مثلا نیت حج رفتن با یه 10 تومن به فقیر دادن. 10 تومن به فقیر دادن ثوابش کمتره از اون نیت حجی که انسان دلش میخواد برود اما نمیتواند برود. این نیت یعنی نیت عمل سنگین و مشقت دار در برابر عملی که انجام داده بشه اما سبک باشد و کم ارزش باشد. به نظرم سید مرتضی فرموده اصلا خیر افعل و تفضیل نیست. نیت المؤمن خیر من عمله، نه اون که نیت از عمل بهتره. نیت عمل خیری است که از انسان صورت میگیرد. نیت المؤمن خیر من هم من نشویه است، ناشن من عمله. یا ببینید مقایسه ندارد نیت با عمل، یعنی نیت المؤمن من انواع اعمال خیره. نیت المؤمن خیرون، یکی از کارهای خیریست، افعال تفضیل معنا نکنید بهتر، کار خیریست از جمله اعمال مؤمن. نیت المؤمن خیرون من جمله اعماله. اگر اینجور معنا کنیم هم بد نیست، یه معنای لطیفی کرده. الان این نکته به ذهنم آمد، ما خیلی وقتا خیر و شر را به معنای افعال تفضیل معنا میکنیم، در حالی که اینجور نیست. همه جا خیر و شر به معنای بهتر و بدتر نیست. مثلا در اون جمله، این عمدن بهتون تذکر میدهم، گاهی زنها سوال میکنن، از جمله فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام مثلا راجع به زنها میفرمان المرأة شر کلها. آقا بعضی زنها اینه میفهمن، قربونش برم امیرالمومنین اینجور گفته، زن همش شره، زن همش بدیه، در حالی که ما فارسا نمیتونیم صاف روایات را بفهمیم. شرون، شر به معنای گرفتاری، سختی و مشقت. المرأتو شرون کلها، یعنی همش گرفتاریه. تا زن نداری راحتی، مدرسه بخواب، هیچ کسی کارت نداره، اما وقتی بی خیال، اما وقتی زن گرفتی مجبوری خونه باشی، هر 4 شبش 1 شب که لااقل حق قصد داره زنت، پیشش باید بخوابی، هر 4 شب باید التماس دعا باشه در هر مقام شریف. من دست از شوخیام که بر نمی‌دارم. به یه کسی گفتن شب زفافش، صبحش بهش گفتن خب دیشب خود گذشت، گفت جات خالی بود. تا انسان زن نداره، نه وظیفه دارد که خونه تهیه کنه، لباس تهیه کنه، نمیدونم با غذا تهیه کنه، باش باشه، نفقه بهش بدهد. ولی زن که گرفت، همه این گرفتاری ها میاد. پس شرون المرأت و شرون کلها، یعنی همش گرفتاریه. کما این که زنم، مردم نسبت به زن همیطوره. زنم تا ازدواج نگفته، اون بله نگفته، هیچ تکلیفی نداره. اما وقتی گفت بله، دیگه هر وقت شوهر هرچی بهش گفت باید بگه چشم. نمیشه بگه حالش نداره. خب نفقش در برابر همینه. پس تکلیف آوره المرأت و شرون کلها، یعنی همش گرفتاری. بعدم که به سلامتی بچه دار می شود، از همو اولش این قدر که حالش کمی عوض بدل شد، خب باید بریم آزمایش ببینیم چطوره. خوشبختی هم اگر آزمایش مثبت در بیاد، به چقدر خوشحال می شن. الحمدلله شد. اما دیگه نمیدونه. پس برداشت میگه بابا چی میخوام، بابا چی میخوام، بابا نمیدونم یه شب مریض میشه، یه شب سالمه، یه شب نمیدونم تا برسد حد مدرسه و بعدم دبیرستان و دانشگاه و الی آخر. تا آخر مگه ولمون میکنن؟ بچه دارم که شدن در دستان، بچه هاشون هم با پدر مادره با کم و زیاده. این المره تو شرون کلها کجا بدی نسبت به زن؟ حضرت فرمود یا در یه جای دیگه میفرماد بله نه اون حالا باز عرض میکنم اون دیگه حالا بحثمون جای دیگه میره. من تا میخواستم میفرماد المرأتو بل اقربون حلوت لبسه، زن مثل گژدم میمونه اما گزیدن شیرینه. یعنی ببینید یعنی اذیتهایی داره اما همون اذیتهاش هم شیرین. همین که میگه یه لباسی میخوام، همین که میگه چه میخوام، همین قد که حامل میشود، همین قد که مریض میشود، همین قد که چه میشود، اینا همش یه ناراحتی و یه اذیتهاییه اما شیرینه برای انسان. این خیال میکنه امیرالمومنین بد و بیرا به زن گفته. یا اینی که فرمودید نواقصات العقول، ناقصات العقول، خیال میکنن ناقصات العقول یعنی درک کوتاهه. نه، درک کوتاه نیست، عواطفش بر احساساتش غالبه. زن اینجور حکم خدا، من چرا زن نمیتونه قاضی بشه؟ برای همین جهت، برای اینکه متهم میارن پیشش همین قد که دو سه مرتبه گو آقا اشتباه کردم معذرت میخوام. حالا باعث بگیم خانم قاضی ببخشید معذرت میخوام اشتباه کردم دیگه ای کار نمی کنم، یه کمی که گریه بکنم میگه خب ولش کنید برم. اما اگر قاضی مرد باشه میگه غلط کردی، مگه اشتباه به این سادگیه؟ آدمی کشتی، دزدی کردی، از دیوار بالا رفتی، مگه ولش میکنه؟ احساسات بر عقل، بر درک غالبه حکم خدا. لذا ناقصات العقول این جهته. یا مثلا ارث زنها کمتره برای اون که خرج گردنشون نیست، پدر رحمت خدا میرود دو برابر به پسرش میدن برای اینکه خرج مادر افتاد گردنش، خرج بچه های کوچکتر افتاد گردنش، خرج چون افتاد گردنش، اینا رو باید بدهد. اما دخترش ازدواج کرده نفقش رو شوهرش میدهد، یه پولی از بابا بهش میدهن ارسی، طلا بخره، لباس بخره، نمیخوادم خرج بکنه، نفقش گردن شوهرشه. هیچ وقت همیدید نفقه رو زن بده، حتی زنم شاغل باشد، پولدارم باشد، واجب نیست خرج بده، تو خونه خرج بکن. حالا اگر یه زنی دلش میخواد همه پولاشه درآمدشه فقط برای خودش باشه، یه ریالم تو خونه خرج نکن، نمیتونید زور بهش بگید باید خرج بکنی. حتی این که این نکات عرضندن بهتون عرض میکنم، حالا شاید مربوط به بحث ما نیست، میدانید ارث مادر اگر اولاد نداشته باشد میت یک ثلث و پدر دو ثلث، اما اگر میت اولاد داشته باشد خب سهم مادر یک ششم و پدر یک سومه، اون وقت اولادش هم لذکره مثل حظ الانثیین، پسر دو برابر دختر. حتی اگر توجه کنید این نکته را عرض میکنم، حتی اگر چنونچه کسی رحمت خدا برود خواهر و برادر داره، خواهر و برادر داره، مادر اینجا یک ششم میبره. خواهر و برادر ارث از میت نمیبرند، طبقه دومند. تا مادامی که میدونید طبقه اول پدر و مادر و اولادن، طبقه دوم ارث برادر و خواهرها هستن، طبقه سوم اعمام و اخوال هستن، دایی ها و عموها. تا مادامی که پدر مادر یا اولاد هستن برادر و خواهر ارث میبرن. معذالک اگر چنانچه میت برادر خواهر داشته باشد، این برادر و خواهر به اصطلاح فقهی حجب نصف ارث مادر میکنن، یعنی مادر ارثش از یک سوم مبدل میشه به نصفش یک ششم. این حکمتش چیه؟ همه فقها هم به نظرم فرمودن حکمتش اینه که اگر میت برادر خواهر داره، بابا میخواد خرج اینها را بدهد، پدری که الان وارث این میته باید خرج برادر خواهرای این میت را بدهد، اما مادر نباید بدهد. لذا مادر ارثش کمتر باشه یک شیشون، به این خاطر که پدر به برادر خواهرای میت برسه بیشتر، ولی مادر پدر پنج شیشون میبره. این نکات نکات ساده ای نیست در اسلام قرار داده شده، به خصوص تشیع، که وقت معذرت میخوام الان تذکر میدم، خانم شیرین عبادی برداره بنویسه چرا ارث زن و مرد مساوی نیست، چرا باید مساوی نباشه، این ظلم به زن هاست. خب بابا بیا متوجهت کنن رو چه ملاکی اسلام ارث زن نصف قرار داده، یه حسابی داره. وقت امریکا هم جایزه نوبل بهش بدهد برای اینکه برخلاف قرآن نظری داده ایشون، واقعا برای این جهت بود و الا نظرش ارزش داشت؟ عقلای سابق بلند نبودن این؟ خب پس این بعضی نیز مانند مرحوم امام خمینی وجه هفتمی را قائل شدن رحمت الله علیه، و اون این که کار خیر مؤمن که با هدف و انگیزه الهی و به قصد قربت انجام میگیرد مرکب از قصد و نفس عمل است. ببینید فرمودن نیت الخیر نکته شریفیه، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی نیت مرکب از عمل، مرکب از دو چیزه، یه نیتی یا یه خود نفس عمل. شما وقتی نماز میخونید از اون طرف نیت قربت الله داری که شروع نمازتون برای خدا باشد، که عند تکبیرت الاحرام باید توجه داشته باشید چه نمازی میخونید، اداس قضاس چهار رکعته، سه رکعته، ظهر، عصر، مغرب، هرچی، باید این خصوصیات نماز در نظر بگیرید. خب این نیت خود عملم که اون سه رکعت نماز مغرب، چهار رکعت نماز عشاء است که میخون. این نیت خیر من عمل، چون اگر نباشد عمل باطله. دقت بکنید، خود نه اون که نیتی بی عمل و عمل با نیت یا بی نیت، اینا رو با هم مقایسه کنیم، نه، نیت المؤمنه خیر من عمله، عملی رو که انسان انجام میدهد هم نیت دارد هم عمل خارجی و جوارحی دارد، مرکب از دو چیزه. اون قسمتی که مربوط به امر نفس، فکر و درکه، ارزشش بالاتر از این عمل جوارحیه، این رکوع سجود رفتن. رکوع سجود رفتن ارزشی دارد، خیلی خوب، اما از اون هدفی که داشتی و نیت کردی اون ثوابش بیشتره و اون خیر از این عمل خارجی که انجام دادی. پس عمل مرکب از دو چیزه، یکی نیتش، یکی اعمال خارجی که انسان در خارج انجام میده. مرحوم امام میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله، حالا خیرم افعال تفضیل باشد، بهتر است از عملی که با مقایسه به نیت باشد. یعنی عمل ثوابی دارد مثلا 9 درجه، اما اگر نیتی که کردی که این عمل رو انجام میدی اون 10 درجه ثواب دارد، اینم یک احتمال. خب صفات نشأت گرفته از قوه عاقله، ظاهراً عرض شد خدمتون این تقسیم قوایی که خداوند در بدن انسان قرار داده، اینا رو گفته بودم که از تعدیل هر کدام قوه عاقله و شهویه و غضبیه و وهمیه، هر کدامشون اگر تعدیل بشود، از عاقله حکمت، از شهویه عفت، از غضبیه شجاعت، از وهمیه عدالت، از تعدیل این قوا این عمل میاد. اگر جانب افراط برود یا جانب تفرید برود، این قوا صفات بد ناشی میشه. از جانب تفرید قوه عاقله جربزه، از افراد از تفریطش جهل، قوه شهویه. اگر چنانچه جانب افراد برود شره و عیاشی میشه، اگر جانب تفرید برود خمودی میشه، که بعضی از نصارا گوشه نشین میشود، زن نمیگیره، نمیدونم چه میشود، کار به دنیا نداره، تارک دنیا میشود، دونم اسلام نمیپذیره. قوه غضبیه خب اینا رو گفتیم، حالا تفسیر، بله نگفته بودم. خب ظاهراً اشاره کرده بودم، دیگه دلم میخواست بیشتر تفصیل وارد نشم، خود کتابو مطالعه کنید، چون مطالب دقیق نیست که حالا با بیان لازم باشه. مطالعه که بکنید متوجه، به خصوص این که من تقریباً شکل کشیدم در اینا و حالا بنا شد عرض کردم جزوه هم براتون تکثیر بکنن تا صفحه 90 و 100 حدودا به آی انصاری گفتم. حالا به هر حال قوه عاقله، اگر چنین که جانب افراد برود جربزه میشه، یعنی در برابر جهل به خیال خودش چیزهایی یاد میگیره، و اگر چنین که طرف تفرید برود جهل میشه. قوه شهویه عرض کردم، اگر جانب افراد برود که بعد تفصیل همه اینها میاد، انسان به طرف عیاشی و شره میرود و از حیوانات بدتر می شود. اگر جانب تفریط بره خمودی. قوه غضبیه، اگر جانب افراط بره تهور می شه. نترسی بیجا، جایی که باید بترسد نمی ترسد و خودش در خطر می اندازه. اگر جانب تفریط بره جبن و ترس ایجاد می شه در انسان. اما اگر حالت عدالت چیز تعدیل باشد، نه بی خودی بترسد، نه بی خودی نمیدونم نترسد، اون قوه شجاعت بود. خب قوه وهمیه هم اگر جانب افراد برود ظلم، جانب تفرید برود انزلام، ظلم پذیری، زیر بار ظلم رفتن. و آیه شریفه فرمود لا تظلمون ولا تظلمون، مسلمان باید نه ظلم بکنه نه زیربار ظلم برود، ظلم پذیرم نباید باشد. با جلوش چی بود؟ شاید همون جانب تفریط فشار زحمت بی خودش با بی خودکی به خودش اوورده، همون میشه. خب صفات نشأت گرفته از قوه عاقله. حالا همین جربزه و جهل رو شرح بدیم. جربزه در لغت به معنای شهامت و زیرکی است، ولی در اصطلاح علم اخلاق عبارت است از افراط در فکر و تعقل. انسان اگر افراط در فکر و تعقل بکنه، بی مورد فکرهای زیادی بکنه، به حد وسواس میرسه. هی در هر موضوعی، یه آقای دیشب اومده میگه آقا میگن سلام اگر تکرار بکنید نماز باطله. گفتم آره بعضی آقایون اشکال میکنه. گفت بدبختی من دو سه مرتبه به باز بگم السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم و رحمت الله. گفتم خب بی خود، تو که میدونی خب نگو. و چه کار کنم؟ گفتم به گردن من روز قیامت تو بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اگر روز قیامت ایراد بگرفت ازت گرفتن بگو آل غفور گفت به گردن من این نماز درسته. اینا وسواسی میشه، کار به جایی میرسد که اون آقا تو حوض حموم هی گیر میکرد، میخواد بگه اغتسلو للجنابه، هی میگفت اغ، یک کسی زد تو سرش کرده تو آب گفت تسلو. خیال کرد بعضی ها اینقدر میرود دنبال فکر تا به حد وسواسی میرسه، حالا نوارم میگیرن چه کنم، من دلم نمیخواد ساده باشه. در اون آقا بچهش برده بود لب حوض نشونده بود، غسل میکنم غسل جنابت که از مادر این بچه برای من حاصل شده از قربتن الالله. خب این بدبختی میشه دیگه، انسان وسواسی به اینجا میره تا سوفسطایی میرسد به جایی که همه عالم خیال میدونه، میگه چی واقعا عد نداره، میگیم پس اگه اینجا غذا نخور، میگه خوشکم هم به من میگه غذا بخور، اما خیالی غذا میخورم تا پر بشه. بابا خب یه واقعیتی در کاره، نمیشه همش خیال باشه. و اما از اون طرف اگر جانب تفرید برود جهل و کودنی ایجاد میشه، که اینم یکی از صفات بد و ناپسنده، عبارت است از بکار نبستن این قوه، تدبر و تفکر نکردن، که اگر جهل بسیط باشد واویلامه، نمیداند که نمیداند. ظاهرا اشعارش از ابن یمینه، اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الده بماند. اون کس که بداند و نداند که بداند بیدارش نمایید که بس خفته نماند. اون کس که نداند و بداند که نداند، نمیدونه اما متوجه هست که نمیدونه، اینه میگن جهل بسیط، یعنی توجه دارد که نمیداند. اون کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برسانه. وان کس که بداند و بداند که بداند اسب طرب از گنبد گردون برهاند، که انشاءالله ما باشیم برهاند. تو همی کتاب هم به نظرم داشته باشه. خب تو از هرشمن گلی هست. حرف اول قبول دارم اما نصف اول قبول، دومش قبول دارم. قول دادم یک ها شما قول دادیشون. آره یه زنی اومده بود خدمت آقای آل طیب، گفت آقا نذر کردم که اگر مریض شده بودم اگر خوب شدم بیام پیرهنی بهم بدی. مرحوم آقای آل طیب این نذر منعقد نمیشه چون در حق دیگرانه، تو نذر کن چیزی و مردم بدی، نه نذر کن بگیری. حالا شما اینجور خودتون نیت کردید من باید قبول داشته باشم. خب راجع به بله راجع العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم حافظ توه اما مال رو تو باید نگهداری کنی. و المال تنقصه النفقه و العلم یزکو بالانفاق، مال وقتی خرج کنی کم میشه اما علم رو هرچه خرجش کنی هی بهتر میشه. من یه مطلبیه یه مرتبه اول که درس بگم خیلی مهم نیست، دوم بهتر میشه، سوم بهتر میشه. شما مطالبی که منبرایی که تکراری بروید، البته نه یک جا، هی پخته تر میشه، منبرتون بهتر میشه هر مرتبه. خدا رحمت کش کنه حاش عباس علی اسلامی بهش گفتم 10 سال از نجف میام آجری منبر میرم، گفت هیچ عاقلی نیست، هر سال یه جا برو که آزاد باشی مطالب تکرار کنی. گفتم همین جمع تکرار میکنم یادشون رفته. و سمیع المال یزول به زواله، آدمی که کار خیر انجام بدهد از بین میره، مالم انجام از بین میره، اما آثار علمی که انسان داشته باشد، کتابی بنویسد، شاگردی مطلبی به کسی یاد بدهد، برای همیشه میمونه. یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان به و بهی یک بله یکسب الانسان الطاعت فی حیاته و جمیل الاحدوثت بعد وفاته و العلم حاکمون و المال محکومون علیه. یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا، چه بسا افراد ثروتمند زنده زنده مرده هستند، برای اینکه نه کیفی در دنیا از مالش میکنه، نه خودخوری، نه کسبی، گنده کنی چه به پس بی، دور از جناب هم. افراد بخیلی هستن، نه خودش میخوره نه به دیگران میدهد، نه انفاق میکنه نه کارهای واجبش میکنه. و هم احیا اما والعلماء باقون، اماش از خودم خوندم، والعلماء باقون ما بقیت دهر اعیانهم مفقوده، تا دنیا دنیا شیخ توسی و صدوق و نمیدونم کلینی و امثال اینا با این 4 تا کتابی که نوشتن موجودن و هر کدام ازشون استفاده میکنه، هر کس در روز قیامت در ثواب شریکه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.